أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله
اللهم
صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 30 جلسه سیوم از مباحثه اصول در مبحث زد و در اینکه امر به شی مقتضی نهی از زد خاص است یا نه، در مسلک تلازم که امر به شی با نهی از ضدش تلازم بینشون وجود دارد، وجود احد الضدین با عدم ضد دیگر تلازم وجود دارد، به این قاعده استدلال شد که ما من واقعت الا و لها حکمون. حتما باید هر واقعی یک حکمی داشته باشد و هیچ رخدادی نیست که در عالم الا این که یک حکمی دارد. گفتیم درباره این قاعده یه چند جمله‌ای صحبت کنیم، یکی دو روزی که این روی بحث مستقلی تحقیقی درباره این قاعده تقدیم کرده باشیم، بعضی جاهای دیگه هم ممکن است که مفید واقع بشود. و در یک مطلب رو درباره این قاعده بیان کردیم با آن نظرات علما بود، نظرات برخی از بزرگان که درباره این قاعده مقصود از این قاعده چیست، که فرمودن برخی ها این حکم حکم شعنیست در اینجا مثل صاحب کفایه، بعضی ها فرمودن حکم فعلی ابلاغ نشده است، و همینطور سایر مواردی که بیان کردیم که دادی از بزرگان کلماتشون رو گفتیم. اما مطلب دوم که درباره این قاعده باید بیان کنیم این است که ما من واقعت الا و لها حکمون، هیچ واقعی نیست مگر اینکه حکمی دارد. این مقصود از حکم چیست در اینجا؟ این حکم در اینجا مقصود چیه؟ چه حکمیست که حتما باید حکم داشته باشد؟ چه حکمیست؟ طبعا لا شک در این که مقصود از حکم همان احکام تکلیفیه است، در این شکی نیست که احکام تکلیفیه هم احکام تکلیفیه خمسه است، حکمهای پنجگانه است. اما حکمهای پنجگانه با یک دقت به سه بخش تقسیم میشن. تأمل بفرمایید، احکام خمسه تکلیفیه به یک اعتبار و دقت تنقسم الى ثلاثت اقسام. قسم اول الاحکام الالزامیه، اول احکام الزامیه هستن مثل وجوب و حرمت. دو تا از این احکام پنجگانه احکام الزامی هستن، وجوب و حرمت جز احکام الزامی هستن، الزام به فعل، الزام به ترک. قسم دوم بهش میگیم الاحکام ترجیحیه، احکام ترجیحی هستن که مثل استحباب مثل کراهت، ترجیح الفعل و ترجیح الترک. قسم سوم، بخش سوم، احکام غیر الزامی و غیر ترجیحی. نه الزامی است نه ترجیحی. چی می شود؟ اباحه. اباحه حکم است من احکام تکلیفیت الخمسه، اما نه از احکام الزامیه است نه از احکام ترجیحیه. نه الزامی است نه ترجیحی. پس در چهار تا حکم اولی مصلحت و مفسده وجود دارد. تأمل بفرمایید، چهار حکم اول: وجوب و حرمت، استحباب و کراهت. اونجا ملاک احکام، ملاکات احکام درش وجود داره که مصلحت باشه و مفسده. حالا در دو تاش مصلحت و مفسده ملزمه است، در دو تای دیگرش مفسده و مصلحت غیر ملزمه هستش، اما در چهار تای اول وجود داره. اما در پنجمین حکم اباحه باشد، هیچ کدام نیست، نه مصلحت ملزمه هست نه مصلحت غیر ملزمه، نه مفسده ملزمه هست نه مفسده غیر ملزمه، هیچ کدام نیستش. این نه مصلحت ملزمه نه مصلحت غیر ملزمه، مفسدش هم باز همینطور، هیچ کدام از اینا درش اصلا مصلحتش وجود نداره. عباره به تعبیری نه فعلش نه ترکش نه مصلحت ملزمه داره نه غیر ملزمه، و از کنم از نه مفسده ملزم و نه از کنم از شما که غیر ملزم. خب این در باقی اباحه است. پس اباحه با اون چهار تا حکم اول فرق کرد، تفاوت پیدا کرد، لکن خود اباحه هم یه دست نیست، یک جور نیست. اباحه خودش به سه قسم تقسیم می شود، یعنی سه جور اباحه داریم ما. به دقتی که بهش نگاه بکنیم، ما سه جور اباحه داریم که اصلش دو قسمه، یک قسمش دوباره میشود دو قسم، میشه سه قسم. یک بهش میگن اباحه لا اقتضایی، اباحه لا اقتضایی یک قسمه. دوم میشه اباحه اقتضایی. اینو یعنی چه؟ اباحه‌های لا اقتضایی خودش دو قسمه، دوباره دو صورت دارد. توضیحش این است که اباحه گاهی این چنینه، اول لا اقتضایی رو بیان کنیم که دو قسمه. گاهی اینطوره که در فعل و ترک عمل هیچ مصلحت و مفسده وجود نداره، هیچ مصلحت مفسده در نحو خودش به نحو خودش وجود نداره، نهایت میشه چی؟ میشه مباح. در لا اقتضایی این است که گاهی هیچ مصلحت و هیچ مفسده‌ای وجود ندارد در این فعل و یا ترکش، لذا میگن اینجا متصاب طرفینه، دو طرفش مساویان در فعل و ترک، از آغازم مساوی بودن، هیچ مصلحت درش وجود نداشته، این هم اباحه لا اقتضاییه، هیچ مصلحت مفسده درش نیستش. اما صورت دوم این لا اقتضایی صورت اولش، اما لا اقتضایی صورت دوم این است که آقا از اول مصلحت و مفسده وجود داشته، مصلحت و مفسده وجود داشته در هر دو طرف، لکن به جهت این که مصلحت و مفسده در دو طرف، دو تا مصلحت یا دو تا مفسده یا یکی مصلحت و یکی مفسده، اینها با هم برابری داشتن، با هم برابری داشتن، و چون برابری داشتن شارع مقدس مولا فرموده عبد و مکلف آزاد باشه، اینجا عبد آزاد باشد، نه مصلحت رو ترجیح یا الزام کرده نه مفسده رو ترجیح یا الزام کرده، لذا مباح اعلام فرموده. پس چی شد؟ اباحه یک قسمش رو لا اقتضایی، لا اقتضایی دو صورت دارد، یکی این که از اصل مصلحت مفسده درش نیست، نه در فعلش نه در ترکش. دوم این است که مسند مفسده وجود داشته اما چون برابری میکردن متضاهم این بودن شارع مقدس صبح میشی کرد اون به اباحه کرده با آزاد بودن کرد. این دو قسم از اباحه شد. اما قسم الثالث که بهش میگن اباحه اقتضایی، این قسم سوم اباحه اقتضایی، این از کنم محضر شما معنایش فعلا چیز دیگریست و معنایش این است که آقا این اباحه مصلحت دارد اما مصلحت در آزادی مکلفه، آزاد بودن مکلفه، در این که مکلف اینجا تکلیف به فعل یا تکلیف ترک نداشته باشه، آزاد باشد در فعل یا ترک، خود در آزادی عبد، آزاد بودن عبد مصلحت وجود دارد. به این خاطر مولا چکار کرده؟ مکلف رو در اینجا آزاد گذاشته، حکم به اباحه کرده. پس اباحه سه قسم شد، چهار قسم از احکام اربعه‌ای که وجود داشت، اینها هم احکام الزامیه بودن، وجوب و حرمت، احکام ترجیحیه بودن، استحباب و کراهت. اباحه هم سه قسم شد، در مجموع احکام خمسه تکلیفیه اگر به دقت بشکافیم میشه هفت صورت. سه صورت اباحه داریم، چهار صورت الزامیه و ترجیحیه داریم. خب حالا سوال اول این بود که آیا در این قاعده در مبادی اجتهاد آیا ما من واقعت الا و لها حکمون، این اطلاق دارد یشمل جمیع الاحکام الخمسه حتی اباحه به اقسام حد فلافه، یا نه فقط برخی از اینا را شامل می شود؟ این حکم کدام حکم است؟ گفتیم حکم احکام تکلیفیه است، اما آیا همه رو شامل میشه یا بعضی رو شامل میشود؟ اینجا چند احتمال میشود طرح کرد. احتمال اول که بگیم احکام الزامیه باشه، احتمال دوم بگیم احکام ترجیحیه باشد، احتمال سوم بگیم احکام الزامی و ترجیحی باشد، احتمال چهارم این که نه همه احکام رو شامل بشود. همه احکام رو شامل بشه اباحه به همه اقسامش، یا فقط اباحه‌ای که مصلحت دارد، مصلحت هم در آزاد بودن مکلف و عبد. ظاهر این قاعده ما من واقعت الا و لها حکمون به جهت اقتضای حد اکثری فقه، فقه باید حد اکثری داشته باشه در همه ابعاد بتواند حکم رو بیان بکند، همه رو شامل بشود، و به جهت ادلاقش باید بگیم اینجا همه احکام شامل میشه. یعنی حتی اگر اباحه چه در صورت تضاهمش لا اقتضایی به قسمی و چه در صورت اقتضایی به قسم واحد، همه اینا هر کدام از این احکام باشد مصداق اینه ما من واقعت الا بلها حکمون، تفاوتی نمی کنه. پس این قاعده لو قلنا بها، اگر قائل شدیم به اینکه این قاعده وجود دارد و قابل التزامه، باید بگیم نسبت به همه این احکام شامل میشه. لذا ما من واقعت رخ دادی نیست در عالم الا اینکه یکی از این احکام رو از خونه محضر شما در خودش دارد. این مطلب دوم. اما در باره این مطلب دوم یک نکته دیگر باید اضافه کنیم، و آن نکته دیگه این که الحکم به اعتبار آخر ینقسم الى قسمین، حکم به یک اعتبار دیگر هم به دو قسم تقسیم می شود، الحکم الواقعی و الحکم الظاهری. حکم دو صورته، یا حکم واقعی داریم یا حکم ظاهری. حکم واقعی اونه که در واقع خدای عزوجل این حکم تشریعی کرده، یا حکم صادر کرده. حالا این حکم که صادر شده یا ابلاغ هم شده به پیغمبر اسلام یا به انبیای دیگر، یا ابلاغ نشده، ابلاغ شده به ما رسیده یا به ما نرسیده، این میشه حکم واقعی. خب ما اگر توانستیم به سبب امارات که کاشفیت دارن به واقع برسیم، واقع رو کشف کنیم، رسیدیم به حکم واقعی. اما اگر نتوانستیم از طریق امارات به واقع برسیم و کشف کنیم، دستمون از واقع کوتاه شد، اینجا دیگه مکلف نباید متحیر بمانه، مکلف نباید اینجا سرگردان بمانه، بلکه مکلف باید اینجا تعیین تکلیف بشه براش. بگیم ایشون چه کار کنه؟ تعیین تکلیف مکلف با اصول عملیه است که چه کار کنه؟ که حکم ظاهری رو ایجاد بکنه. حکم ظاهری حالا یا موافق حکم واقعی است یا موافق حکم واقعی نیست. خب این حکم که به یک اعتبار به دو قسم تقسیم می شود، احکام ظاهری و احکام واقعی شامل می شود، اینجا سوال اولی رو باید تصریح بدیم به اینجا که مقصود از حکم باز به این اعتبار کدام حکمه؟ حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ کدامی که از اینا رو شامل می شود؟ اینجا هم سه تا احتمال می شود داد. احتمال میگیم چون ممکنه قائل نداشته باشه، سه تا احتمال میشود داد. یک، بگیم مقصود حکم واقعی است. دو، حکم ظاهری است. سه، هر دو هست، هم احکام الواقعیه هم احکام الچی الظاهریه، هر دو رو شامل بشود. که به نظر میرسد باز هم به اطلاق این قاعده ما من واقعت الا و لها حکمون، به این اعتبار و به اعتبار همون حد اکثری فقه که فقه باید در حد اکثر موارد حکمی داشته باشد، اینجا هم میتونیم بگیم مقصود هر دو بخش از احکامه، احکام ظاهری یا احکام واقعی، که هر دو این رو شامل بشه. پس مطلب دومی که در باره این قاعده ما من واقعت الا و لها حکمان بیان کردیم این است که اطلاق داره، شامل جمیع احکام می شود، احکام الزامیه، احکام ترجیحیه، اباحه به اقسام از ثلاثه و احکام ظاهری و احکام واقعیه. حالا بخش سوم مطلب دیگر که در واقع مستندات این قاعده است که آیا این قاعده حالا با این عمومیت بیان کردیم مستندات چیست؟ از قرآن روایات یا چیز دیگری است؟ در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.